آزادی خواهی در خود غرب، سرکوب شدید دانشجویان و الحاق اساتید به اونها همراه با حضور نیروی نظامی در صحن دانشگاه. گارد ملی ایالات متحده امریکا در دانشگاه ها حضور پیدا کرده و سرکوب دانشجویان و بازداشت اساتید ادامه داره. در جریان میخواییم سیر این وقایع و این اعتصابات مهم ضد جنگ رو مورد بررسی قرار بدیم. من یه توضیح بدم خدمت شما. در سابقه جنبش دانشجویی در امریکا، به ویژه جنبش های ضد جنگ، در طول دهه های مختلف به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به تعداد فراوان تجمعات برگزار شده، به ویژه در سال 2008 ماجرای وال استریت که در واقع علیه نظام سرمایه داری بود. اما از ابتدای عملیات طوفان الاقصی از 7 اکتبر 15 مهر سال گذشته، گروه های ضد جنگ در دفاع از مردم فلسطین و مردم غزه به ویژه هم در خیابان ها هم در ساحت دانشگاه در تجمعات بودند، تحصن بوده. اما این بازه اخیر تبدیل به تحصن ها برپایی چادرها در صحن دانشگاه ها بوده که پلیس و گارد ملی ایالات متحده وارد شده برای سرکوب دانشجوها و بازداشت حتی اساتید. جریان رو با این موضوع تا پایان دنبال بفرمایید. در این بخش گفتگو میکنم با خانم آذرچهر، فعال رسانه‌ای. بخشی از وقایع رو از رسانه‌های دنیا مورد بررسی قرار میدیم. سلام، خوش آمدید به جریان.
سلام، شب سلامت باشین. خب خیلی جالبه، خیلی اتفاقات جالبی داره میفته، به خاطر اینکه تا زمانی که مونوپولی رسانه دست آمریکا بود، خب خیلی همه چی آزادی بیان بود و اتفاقا شما میدیدید که به هر حال یه سری صداهای مخالف کمی شنیده میشد یه جاهایی، چون میدونستن که اون صداهای مخالف اونقدر بلند نیست که تأثیر واقعی داشته باشه و مردم میگفتن خب اونم مسلمونه، اونم حرفشو میزنه، این حالا هر کسی هر دینی داره، هر باوری داره، اجازه داره که کلوپ خودشو داشته باشه، که صدای خودشو داشته باشه. و الان دارن نشون میدن الان چه تفاوتی کرده. تعداد اونقدر زیاد شده که اثرگذار شده. الان بیش از 40 تا دانشگاه تو آمریکا، بیشتر از 500 نفر و 550 مال چند ساعت پیش بود که حالا یکی از رسانه میگفت، بیشتر از 500 تا دانشجو و استاد رو دستگیر کردن.
یه نکتهش هم اینه که مال الان نیست، یعنی تمام این هفت ماهی که صهیونیست‌ها در غزه دارن جنایت میکنن، دانشجوها یا اعتراض داشتن یا تجمع داشتن.
درسته.
یا تحصن داشتن.
درسته. جنبش دانشجویی بیشتر شده. من فکر میکنم این اطلاعات اخیری که از غزه در اومد، ما میدونیم بیشتر از 140 گور دست جمعی پیدا کردن. میدونیم که افراد رو که توشون پزشک بودن یا بیمار بودن، دیگه افرادی که توی بیمارستان بودن،
پزشک بودن، همون کسایی بودن که
توی بیمارستان شفا، توی بیمارستان ناصر، بیش از 140 گور دست جمعی. اینا رو چیکار کرده بودن؟ تیکه تیکه کرده بودن و به رسم همیشگی اسرائیل اعضای بدنشون رو دزدیده بودن. میدونین چند سال پیش، شاید بیش از 10 سال پیش، این رسانه‌ای شد که اسرائیل مثلا یه کسی رو، یه جوونی رو میگرفتن به جرم حالا سنگ پرتاب کرده چی، بعد جسدش رو تحویل میدادن، میدیدن که این یه جاییش پاره است،
اعضای
بدنش رو برمیدارن برای انواع اقسام، حتی پوستشون رو میدزدیدن. و اینا چی کار کردن؟ اعضای بدنشون رو دزدیدن، تیک پارشون کردن، زن بوده، بچه بوده، پزشک بوده، یعنی هیچ قانون بین المللی وجود نداره که اینا نشکسته باشن. ولی هی هم داره شرایط وخیم میشه و واقعا مردم و واقعا، یعنی واقعا به اینجاشون رسیده، به خاطر اینکه واقعا هزینه داره. شما الان دانشجویی که میبینید دارن تظاهرات میکنن، اینا دیگه آینده ندارن. اینا شاید بخوان تخصص بگیرن، بهشون اجازه ادامه تحصیل در آن دانشگاه داده نشه، بخوان برن سر یه کار. به هر حال کلی اینا دانشجوهای خیلی شاخصی هستن، خیلی هاشون
هم شاخص، هم دانشگاه‌های برتر آمریکا و دنیا، مثل اوهایو، مثل کلمبیا، اینا دانشگاه‌های برترن. بعضی از این دانشگاه‌ها دانشگاهی هستن که افراد رو تربیت میکنن که وارد سیستم سیاسی آمریکا بشن.
اینا دارن آینده خودشون رو به صورتی نابود میکنن. ببین حالا جمهوری اسلامی نیستش که مثلا تظاهرات کنی فردا برگردی سر کلاست. میدونی تا ابد این، حالا اگر تا زمانی که رژیم آمریکا برپاست، اینا بس. اتفاقا زمان خوبی، من داشتم فکر می‌کردم کاش ایران بورسیه میداد اون دانشگاه‌ها بیان اینجا، بگن اینجا میتونید هم درس بخونید هم پول به نسخوشی ندید. چون همینایی که تظاهرات کردن، بذاریم ما واقع‌گرا باشیم، پدر مادر همیناست دارن این همه سال نسخوشی رو تأمین میکنن دیگه.
یه نکته هم اینه که فقط دانشجوها نیستن، اساتید هم هستن، بله استاد دانشگاهش هم میگیرن. یعنی نکته جالبی، سالها در کشور ما تصویر این بود در دانشگاه
جای دانشجو زندان نیست.
نیست.
حالا اینا یادآوری کنیم.
حالا اینکه داری ما صحبت میکنیم استاد دانشگاه است.
اینا خیلی مهمه بین صحبتتون، به خاطر اینکه تمام تلاش، اولا که حالا تو رسانه‌های جریان اصلی که ما میگیم، حالا میگیم رسانه‌های غالب، اتفاقی که داره میفته تا جایی که میتونن خبر این رو نمیدن. شما ببینید صفحه اول CNN زیر ته صفحه اصلی، MSNBC اصلا نبود. من دیدم فاکس که خیلی به هر حال فاکس طرفداری خودشو میدونه، ما یه سری داریم که رسما دیوونن، یعنی یه مقدار خیلی زیادی رو مغز اینا کار کردن. کافی اینا رو نشون بدی بگی همون شعاری رو دادن که مثلا گفت حماس داده، میگه او کلمه حماس، اینا تروریستن. پس برای اونا اخبار رو میذارن و این دانشجوها رو تروریست نشون میدن، برای بقیه اصلا پوشش نمیدن. و تمام تلاششون تو اونایی که پوشش میدن اینه که بگن اینا آمریکایی نیستن، اینا از ما نیستن، اینا دانشجوهای خارجی هستن، از ما نیستن،
اینا خارجی.
و یه حرف خیلی جالبی که میزنن، من داشتم فکر میکردم خیلی، حالا فاکس داره میگه که اینا نفوذیای ایرانن. گفتم خب ما که ابرقدرت شدیم خودمون حواسمون نبود که ما از اینجا یه قاره دیگه نفوذی داریم.
و اونقدر
آره میگه نه نفوذی تاکسی
آره.
بعد آخه ببین وقتی ما میگیم کار خودشونه، ما میفهمیم که بودجه رسانه ما چقدره، بودجه رسانه اونا، فرهنگ تجربه رسانه ما چقدره، تجربه رسانه آمریکا. بعد ما شبکه های واقعا تعداد شبکه های فارسی زبان که از خارج از ایران کنترل میشن چند برابر این 4 تا شبکه‌ای که ما تو کشور داریم.
بله. فرمودید که رسانه های رسمی مثل CNN پوشش کامل ندادن.
یه مقدار خیلی کمی اشاره
اینها داره تو شبکه های اجتماعی در واقع پخش میشه. یه قانونی هم اخیراً در امریکا بحث شده و 9 ماه به تیک تاک فرصت دادن که باید در واقع حالا سهامش رو بیاره در امریکا.
این خیلی خیلی مهمه.
بخش عمدش تو تیک تاک فکر کنم.
مسئله خیلی جالب اینه که این همه سال اینا همیشه میگفتن آزادی رسانه، اولین بار تیک تاک اولین باره که یه رسانه دیگه تونسته مخاطب قابل توجهی از رسانه‌های آمریکا جلب کنه. پس این بحث اون آزادی رسانه که تا الان اینا میگفتن، یعنی شما اونقدر مؤثر نبودی. حالا که میبینن تیک تاک تونسته، و نه اینکه تیک تاک مثلا شما فکر کنی رسانه مقاومت یا هر چی، اونها هم منافع چین چه منافع مقاومتی داره میدونی؟ فقط بحثش تازه هدکوارترزش هم تو آمریکاست، تمام واقعا کنترل شدید روی همه چی دارن. ولی شما دیدین جلسه ای که نماینده های رژیم آمریکا چجوری اینو بازخواست کردن؟ یعنی اولین بار یک رسانه موفق شده انقدر دیده بشه، و حالا میگن که اینو باید بفروشی تموم کنی بری.
ممنونم. البته من تو خبرها میدادم که در استرالیا هم همین تجمعات دانشجویی بوده، البته مردم حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدند این تصاویر رو. حتی من دیدم خانم آزرچه در یکی از این دانشگاه‌ها تکدیرانداز آوردن و دانشجوها رو رصد می‌کردن.
اصلا عجیبه، یعنی با تو همه چی، یعنی واقعا مثل جنگ. من یه اون روز افتادم که فرگوسن تانک آوردن وسط خیابون. اون خب اینا که واقعا ابایی ندارن از نظامی کردن دانشگاه، و الان ولی براشون هزینه داره به خاطر اینکه تا الان مونوپولی رسانه، انحصار رسانه داشتن، الان داره انحصار از دستشون خارج میشه.
بله، بحث رو ادامه میدیم. یه مروری داشته باشیم اخبار رو، چون با آقای شهبازی هم باید به ما اضافه بشن و صحبت بکنیم. یه مروری هم در رسانه‌های رسمی و هم شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. خوبه حالا تجربه کنید.
یه سری نکته‌هایی که باید حواسمون باشه اینه که همزمان ببین الان این دانشجو برای چی دارن دستگیر میشن؟ به خاطر اینکه علیه یه نسل کشی دارن حرکت میکنن. خب پس شما وقتی که میخوای این دانشجوها رو پوشش بدی کارشون رو، بهترین کار اینه که هدفشون رو پررنگ‌تر کنی. اینا اومدن که خودش نه که خودشون دیده بشن، اومدن که هدفشون دیده بشه. یکی از کارهایی که رسانه‌های مثل فاکس دارن انجام میدن اینه که رفتن با بعضی صحبت میکنن، میگن دانشجو اصلا نمیدونن چی میخوان. خیلی مشخصا صاف اومدن کم زدن، گفتن نسل‌کشی متوقف کنید. دیگه از این ساده‌تر فکر میکنم چیزی نیست. پس تمرکز روی نسل کشیه. و اینا یه سری میدونید بعد از پاسخه حالا یه سیلی ایران به اسرائیل اومدن، اونا گفتن که آها، چون به هر حال قبلش که میگفتن ایران جرئت نمیکنه بزنه، بعدش میگفتن ایران اگه بزنه حالا که زد حتما اسرائیل یه جوابی میده. بعد اون سه تا ریز پرنده رو که فرستادن حالا از چی بگی آدم، بعد از اون هم میگفتن که آها ببین ایران اومد خودش رو قهرمان کنه، حواس رو از غزه برداره. و این خب خزعبلاتی که دارن به خورد مشتری خبریشون میدن که روز به روز کمتر میشه. الان تو غزه، تو فلسطین داره چه اتفاقی میفته؟ بندر رفح رو آمریکایی‌ها دارن میسازن. به چه اسمی؟ ما داریم بندر رفح رو میسازیم که کمک‌های مردمی بفرستیم. صهیونیست‌ها که نمیذارن کمک‌های مردمی به فلسطین برسه. یه آماری که من فکر می‌کنم شاید کمتر از، یعنی درصد بسیار پایینی از این کمک‌ها میرسه و یه سری، حالا اینا چون تا یه سری اخبارهای بزرگتری نگه، بعضی وقتا آدم نمیتونه یه سری اطلاعاتی رو بگه برای نگرانی که ممکنه اعتبار زدوده بشه، ولی حتی بعضی از این اخباری که میاد که اصلا چه چیزهایی توی این بسته‌های کمکی هست، از غذاهای فاسد، از چیزهایی که اصلا انگار برای تمسخر فرستاده آمریکا اینها رو. و پس هدف این نیست، هدف تخلیه فلسطینی هاست. اینا میخوان غزه رو
بندر
بگیرن،
رفح رو،
بندر رفح
در
برای
کمک در پوشش خارج کمک. خیلی ممنونم. در تمام این 76 سال از عمر رژیم صهیونیستی جنایت‌های بزرگی انجام شده، اما این بار به هم خوردن سلطه رسانه‌ای رژیم باعث شد که جهان مطلع بشه از این حجم کشتار. خانم آذرچی، از شما ممنونم، انشاءالله باز هم بتونیم در جریان در خدمت شما باشیم. خب علاوه بر سرکوب جریان دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا، یه خبری رو براتون بخونم از استعفای سخنگوی عرب زبان وزارت خارجه آمریکا در انتقاد به سیاست‌های دولت بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی، که خودش نکته مهمی، این چندمین استعفای مقامات سیاسی آمریکاست به دلیل حمایت‌های از رژیم صهیونیستی. گفتگو میکنم با آقای شهبازی. سلام آقای شهبازی، خوش آمدید به جریان.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خب اگر اجازه بدید اول از خود این واقعه در امریکا شروع بکنیم. من در بخش اول هم عرض کردم نزدیک به 7 ماست این اعتراضات در دانشگاه های به ویژه امریکا و اروپا ادامه داره، حالا فراز و نشیب داشته. چی شده این چند روز اخیر که شدتش بیشتر شده، تعدادش بیشتر شده و سرکوب ها هم بیشتر؟
خب ببینید، همون تعبیری که رهبر انقلاب دارن میگن، در ذات لیبرال دموکراسی استکبار وجود داره و عدم پذیرش هیچ ارزشی، هیچ جریانی غیر از فضای اون جریان رایجی که توی فضای غرب هست. خب توی این 7 ماه گذشته این اولین بار نیست توی آمریکا توی جنگ علیه فلسطین یا علیه ملت‌های دیگه اتفاق داره میفته. ما دوره عراق رو داشتیم، دوره سوریه رو داشتیم، دوره افغانستان و یمن رو داشتیم. اعتراضاتی وجود داشت ولی هیچ کدوم اینها اینقدر وایرال نشده بود، اینقدر فضای عمومی درگیرش نشده بود، اینقدر عمومی نشده بود. توی این 6-7 ماه هم اعتراضات گسترده بود، هم تو دانشگاه‌ها وجود داشت، هم توی محیط‌های دیگه. و این بعد از این نزدیک 6 ماه و نیم که شرایط به این شکل طی شده بود، اون فضای عمومی اونجا رفت به سمت گسترده کردن این، رفت به سمت اینکه دید اون اعتراض‌های عادی من شنیده نمیشه. اتفاقات، یعنی یه بخشش هم برخوردهایی بود که تو محیط آکادمیک آمریکا صورت گرفت، مثل احضار حالا اون رؤسای دانشگاه‌های آمریکا به کنگره و حالا اون استعفاها و مواردی از این دست که نشون داد این اعتراض پذیرفته نمیشه. یعنی یه زاویه سرکوبی که داشت توی سیستم آمریکا انجام میشد نسبت به این ماجرا. یه ماجرا هم خب اون ماجرای خود جنایت توی فلسطین وارد یه فاز جدی‌تری شد، مخصوصا خطری که اینها وارد رفح بشن هنوز هم جدی است که چند ده هزار نفر جونشون اونجا در خطر قرار میگیره. و همینطور توی لایه سوم این ماجرا هم برمیگشت به این فضایی که بالاخره بعد از این عملیات‌های چند هفته اخیر اتفاق افتاد و این امیدی که میشه صحنه رو تغییر داد، میشه در صحنه اثرگذاری کرد. خب دانشجوها رفتن به سمت این که توی محیط دانشگاه اعتراضشون رو نشون بدن، اون جمعیت‌های میلیونی که تو واشنگتن، نیویورک، جاهای دیگه جمع شده بودن به اومد توی محیط دانشگاه که به صورت پایدار و مداوم ادامه پیدا بکنه. و آمریکایی‌ها وارد فاز سرکوب شدن. جالبه، نه این حجم و مدل اعتراض رو ما تقریبا از ماجرای پایان جنگ ویتنام تا امروز نداشتیم. یعنی کشتار دانشگاه کنت رو بگیریم و اعتراضات برکلی، اعتراضات جاهای دیگر رو توی اون نیمه اول دهه 70 که آخرش منتج شد به خروج آمریکا از ویتنام، هم میزان اعتراض الان تو اون سطح هست، هم نحوه خشونتی که دارن نشون میدن. یعنی تقریبا از ماجرای 11 سپتامبر که خورده بحث‌های حفاظتی تو آمریکا جدی‌تر شد بگذاریم کنار، از اون دوره اینطوری پلیس نیومده بود تو محیط دانشگاهی علنی. و اونم به یه نقطه رسیده بود که دیگه داشت مدام آمریکایی‌ها کشته می‌شدن، 4 میلیون خورده نفر آدم توی ویتنام کشته شده بودن و مدام آمریکایی‌ها مخصوصاً جوان‌ها براشون موضوع شده بود، موضوع اعتراض. الان این موضوعی نیست که جامعه آمریکا مستقیم خودش توش کشته‌ای داده باشه. حالا مثلا توی این افرادی که به عنوان گروگان بودن توی این مدت افراد آمریکایی داشتیم، ولی جامعه آمریکا چیزی
رو در جنگ ویتنام خود سربازان آمریکایی کشته می‌شدن، الان سرباز آمریکایی کشته نمی‌شه.
الان نیست، الان اون وجدان بیدار شده است، اون فضایی که
شما فکر میکنید چرا این دفعه صهیونیست‌ها نتونستن کنترل بکنن؟ چون دفعات قبل هم اینا جنایت میکردن ولی کنترل میشد.
خب ببینید ماجرای
مردم با خبر نمیشدن،
ماجرای توی غزه خیلی حتی فرق داره الان با عراق، افغانستان. هیچ بهانه ای وجود نداره. یه ادعایی دارن میگن یه گروه یه عملیاتی انجام داده، ولی دارن یه تنبیه جمعی میکنن، دارن اتنیک کلینزینگ میکنن، دارن پاکسازی قومی میکنن، دارن فضای کشدار جمعی رو جدی شکل میدن. و این توی فضای عمومی، مخصوصا حالا اون کاری که تو با شبکه اجتماعی تیک تاک اتفاق افتاد توی آمریکا، که اینا مجبور شدن محدودیت ها به تیک تاک اومد، فضاها به این فضا اومد و اینا دیگه نمیتونن اینو کنترلش کنن. یعنی ماجرا مثل آخر جنگ ویتنام شده، با اینکه اینها هزینه ندادن ولی یهو همه فهمیدن دارن یه سری آدم عادی میکشن، ادامه هم داره و مسئولین آمریکایی دارن علنا حمایت میکنن. اون میزان حمایتی که آمریکایی ها توی این جنگ کردن از اسرائیل، اصلا با 1973، اصلا با 1956، اصلا با 1967 جنگای 6 روزه، با هیچ کدوم از اینا قابل قیاس نیست. و یهو این فضا اومده توی فضای رسانه‌ای و دیگه هیچ بهانه‌ای میگم وجود نداره. مردم عادی، کودک، زن، تو این حالا 34000 نفر رسمی، حدود 42000 نفر غیر رسمی که حالا این مجموعه افرادی که ناپدید هم هستن حساب بکنیم، آدم کشته شده توی این فضا. و حالا اون افکار عمومی آمریکا داره این فضا رو میبینه، از این طرف داره میبینه که اون قدرت تمام کنندگی آمریکا، که آمریکا خب ما توی همین سال‌های اخیر حساب بکنیم، از زمان جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه، سیف القدس و این دو تا عملیات اخیری که علیه جهاد داشت، آمریکایی‌ها اومده بودن تو صحنه، ماجرا جمع شده بود. الان 7 ماه گذشته، آمریکا هم با تمام توان اومده ولی ماجرا جمع نشده. هنوز که هنوز نیروهای مقاومت عملیات از نقطه صفر رو دارن، موشک باران‌های پاسخ میدن به اینها و همینطور عملیات‌های ایزایی رو دارن و عملاً بیشتر از نصف ماشین زرهی اسرائیل رو چند صد نفر آدم تونستن توی غزه زمینگیر کنن.
یه نکته این که در جنبش‌های ضد جنگی که در اروپا و آمریکا وجود داره، انجوهای فراوانی که وجود داره، ببینید در امریکا مثلا در جنگ ویتنام یا جنگ افغانستان و عراق، معمولا فقط در خود امریکا این جنبش ها تجمع داشتن در دانشگاه، اما الان تو اشارات تا الان من و شما نبود، در اروپا و استرالیا هم هست، یعنی در لندن، در آلمان همچنین تجمعاتی هست.
این تجمعات خب قبلا هم وجود داشت، خیلی کوچیک بود. بعضی از کشورها مثل آلمان که خب حجم سرکوب خیلی بالاست، کلا تحمل نمیکنه حمایت از فلسطین، حمایت از حزب الله، مراکز عادی اسلامی رو مدام دستگیر میکنه و میبنده. اینا وجود داشت اما با این حجم نبود. و بالاخره فضای شبکه‌های اجتماعی، فضای اون ذهن بیدار شده که بالاخره عراق و سوریه و به خدمت شما عرض کنم یمن رو دیده، حجم این جنایت افغانستان رو دیده، حجم جنایت توقف ناپذیر رو دیده و اینها قابلیت کنترل برای اینها نداره. الان دیگه این اینها از ایدئولوژی‌های مختلف، از فضاهای مختلف، اینها بعضی از اوقاتی داره اعلام میشه توی لندن، توی پاریس، توی جاهای دیگه میاد، اصلا پرچم‌ها رو آدم کنار هم دیگه می‌بینه باورش نمیشه اینا دارن با هم همکاری می‌کنن. ولی چنان وحدتی ایجاد شده، چون دیگه با هر چارچوبی، با چارچوب دینی بگیم، با چارچوب مذهبی بگیم، با چارچوب قومی بگیم، با چارچوب‌های خدمت شما عرض کنم، دیگه اصلا از اینا گذشته. حجم فاجعه یک جوری در چشم هاست و توجیه ناپذیره. اینها توی ماه‌های اول توجیه می‌کردن، می‌گفتن مثلا تو 7 اکتبر حماس رو انجام داده، بعضی هم مثلا متوجه نبودن که 75 سال 80 سال اونجا ظلم شده به فلسطینیا، ولی الان از اون ماجرا گذشته. یعنی دیگه نه 7 اکتبر معنی داره، نه فضاهای رژیم اسرائیل داره که 70 نفر از خود اون گروگان‌ها رو خودش با بمباران‌های خودش و با عملیات‌های خودش از بین برده و اینها داره آگاهی ایجاد میکنه. اما خب اون حجم سرکوب، یعنی اون سرکوبه هم داره وارد میشه، از فضای نرم وارد فضای سخت میشه. شما دیدید سرکوب هم در آمریکا بود، هم در نیویورک بود، هم در واشنگتن بود، حالا توی اون مجموعه نزدیک 30 تا دانشگاهی که داره اعتراض تو خود آمریکا صورت میگیره و هم از این طرف توی فرانسه این اتفاق افتاد، سرکوب هم تو استرالیا اتفاق افتاد. یعنی اینا وارد یه فضایی شدن که دیگه ابایی ندارن قدرت سخت، برهنه، بی پرده بیاد یه سری دانشجوی جوان بی سلاح.
اساتید دانشگاه دارن از دانشجوها حمایت میکنن.
بله، این فضا
اساتید دانشگاه مطرح دارن از دانشجوهایی که در چادرها هستن، در تحصن هستن. یه ذره آدم ذهنش مقایسه میکنه با برخی اساتید، یه چیزایی تو ذهن آدم میاد.
خب ببینید مثلا خیلی جالب بود برام امروز توی فضای مجازی میدیدم کاربرهای ایرانی و اروپایی هی مقایسه میکردن با اغتشاش‌های ایران، مقایسه میکردن هی این تجمعات و برخورد با پلیس رو تو دانشگاه‌ها میذاشتن، نوشته بودن مثلا زن زندگی آزادی شعارهای اغتشاشات 1401. شما نگاه میکنید میبینید که اونجا فضای عمومی دانشگاه‌ها، اساتید، دیگران دارن میبینن که این فضای جنایت چیزی نیست که من در موردش ساکت بشم و این دانشجو داره حق‌گویی میکنه، حمایت میکنن ازش. ما توی فضای کشور خودمون ولی یک فضایی رو داریم که بعضی از نخبگان دانشگاهی ما، بعضی از اساتید ما، چهره های ما نگاه میکنید نسبت به این چیزها احساس مسئولیت ندارن. این ماجرای عجیب و تکان دهنده ای که توی این 7 ماه اخیر توی دنیا توی جاهایی که آدم باورش نمیشد تجمعات میلیونی صورت میگیره، دانشگاه‌های کشورهایی که اوج سرکوب تو جهان عرب، یه جایی مثل اردن اوج سرکوب، ولی مدام اعتراض وجود داره، فضاها وجود داره، میبینید غیر دانشجو، حالا آدم دانشجو میگه یه جوون 18 19 ساله است مثلا احساسات داره، ولی اون خانومی که حالا اسمشون الان خاطرم نیست، رئیس گروه فلسفه
نئول مک افی،
آره من داشتم اون صفحه
رئیس دپارتمان فلسفه
صفحه شو داشتم میدیدم، یعنی اون آدم یه آدم نزدیک 60 ساله کاملا آکادمیکه تو این فضا، اون داره میبینه اصلا این واقعیت قابل دیگه چشم پوشی نیست. یه موقعی بود توی غرب امثال نوام چامسکی، امثال ادوارد سعید، امثال آدم های از این دست بودن، امثال مثلا اون جریان پسا استعماری، این تیپ آدم ها بودن فقط حرف می زن. الان شما دارید آدم هایی رو می بینید که هیچ دلیل منطقی پیدا نمی کنید با این چارچوب های رایج بیاد به صحنه، اما داره میبینه فضا رو و داره استدلال میکنه، دستگیرش هم میکنن، داره توضیح میده رو زمین میخوابوننش، داره
با... خیلی جالبه ها شب، در حالی که برخی از اساتید در داخل کشور در حال تطهیر امریکا هستن
و شهید و جلاد و
آره اینکه آزادی اونجا هست، اساتید خود امریکایی کف میدانن و بازداشت میشن، هم رئیس دپارتمان فلسفه هم استاد اقتصاد، این رشته ها و گرایش ها و کالج های مختلف. خب یک گفتگوی تلفنی خواهم داشت با آقای دکتر فؤاد ایزدی. آقای دکتر سلام، ممنونم از شما، وقت کمی داریم. البته در برنامه های قبلی، شاید فکر کنم 2-3 ماه قبل که با شما در استودیو جریان گفتگو داشتم، به این مسائل بسیار پرداختیم و شما اینها رو پیش بینی کرده بودید. آقای فؤاد ایزدی در امریکا چه خبره در دانشگاه های امریکا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک موج بیداری رو شما شاهد هستید در بهترین دانشگاه های آمریکا، یعنی دانشگاه کلمبیا، دانشگاه پرینستون، دانشگاه یو اس سی، دانشگاه ییل. این دانشگاه ها کارشون این استش که نخبگان جامعه رو تربیت میکنن برای مدیریت، برای حکمرانی، و غالبا بچه هایی هم که اونجا هستن فرزندان حکمرانان فعلی هستن، فرزندان مسئولین فعلی هستن. این داستان انسان رو یاد داستان حضرت موسی میندازه در کاخ فرعون، یعنی اتفاقی که افتاده، حرفی که جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته داشته میزده و داره میزنه، الان در بین مسئولین دولت آمریکا، در خانه مسئولین دولت آمریکا، بین بچه های مسئولین دولت آمریکا داره تکرار میشه، و این اتفاق بسیار بزرگیه. شما شاهد یک بیداری انسانی هستید. این خانم نائومی کلاین رو اهل مطالعه در کشور میشناسن، چند کتاب از ایشون ترجمه شده به فارسی، کتاب دکتر این شوک سالها کتاب اول بود در حوزه کار خودش. ایشون یهودیه. این سخنرانی رو دیروز در نیویورک داشته، اینو من توییت میکنم و امشب اگه فرصت کنم، همین نکته که من عرض کردم همین نکته رو داره میگه، به آقای چاک شومر میگه. چاک شومر رئیس دموکرات هاست در سنای آمریکا و طرفدار رژیم صهیونیستی سالها بوده و هست. حرف خانم نائومی کلاین که یهودیه، به آقای چاک شومر که یهودیه، این استش که ما بت صهیونیسم رو خواهیم شکست و بچه های شما دارن با ما میان. این اتفاقی هستش که داره میفته. امجد موضوع موضوع بسیار بزرگی، آینده فلسطین روشنه و تبریک باید بگیم. یعنی شما این چند هفته هستش از عملیات وعده صادق گذشته جای تبریک داده، این یک وعده صادق دیگری هست، اتفاقی داره در
حال. بله آقای دکتر، این دانشجوهایی که بازداشت میشن و اساتید، من از آقای دکتر شجرم پرسیدم، به قول دوستان داخلی ستاره دار میشن، برمیگردن به دانشگاه یا اخراج میشن یا محرومیت دارن؟
نه اخراج شدن، نه که اخراج میشن، اخراج شدن. و میدونید ایام مهرماه بود سال گذشته.
بله.
من به دلایلی که حالا شاید خاطرتون باشه، من توی حساب توییتر 20 خوزه‌ای استاد تمام دانشیار که اینا اخراج شده بودن به خاطر حمایت از فلسطین، به خاطر مثلا مخالفت با همجنسگرایی، به خاطر هر چیزی زده بودن که اون حرف حقی هم بوده، اینا اخراج شدن. و اینها غالبا شاید 90%شون امکان استخدام بعدی هم نداشتن. و این دانشجویانی که الان اخراج میشن و دانشجویانی که توی میدونید اینا یه سایتی درست کردن، صهیونیست داد، استاد دانشجویی که بخواد مخالفت کنه با اسرائیل، اینا اسم و آدرس و تلفن و عکس و صوت و اینها رو تو اون سایت میذارن. میگن تو کلمه چند ماه پیش من به این سایت اشاره کردم. و بعد به نوعی برخورد میکنن که این افراد نمیتونن جای کار بگیرن. و این خیلی نکته مهمی هست. شما در جمهوری اسلامی اگر نقدی به اسرائیل داشته باشید، هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد، چی ممکنه مثلا یه منفعتی هم برای بعضی داشته باشید. ولی نقد اسرائیل در درون آمریکا توسط دانشجویانی که در بهترین دانشگاه هستن، که معمولا بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن بیکار نمیمونن، چون بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. بعد شما بگذری از ادامه تحصیل در این دانشگاه، بگذری از شغلی که بعد از فارغ التحصیل باید بگیری، این کار کمی نیست.
بله.
و اینا میفهمن، این بچه‌ای که دانشگاه.
یه نکته دیگه آقای دکتر،
بله،
در دانشگاه های ما پلیس حق ورود نداره در هر حالتی. این رو شما در آمریکا درس خوندید. بله. چطور شده که گارد ملی و پلیس وارد شده؟
ببینید ما دانشگاه بودیم، کل لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، اینا همش ما آمریکا بودیم. دیپلم ما آمریکا بودیم. حالا یه وقتی من داستان دیپلمو دبیرستان آمریکا براتون میگم. ولی زمانی که ما صبح سر کلاس بودیم صدای رژه میشنیدیم تقریبا هر روز یه روز در میاد. اینها نظامی های دانشجو هستن، دانشجویانی که نظامی هستن با یونیفرم نظامی پا میکوبن رو زمین و رژه میرن. شما سر کلاس نشستی صدای اینها رو از پنجره میشنوی. یعنی نه تنها پلیس میتونه به راحتی وارد بشه، اصولا دانشگاه آمریکا پادگان هستش. یعنی عربه علمی که در آمریکا شما دارید در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم اجتماعی، تئوری هایی که نوشته شده، اینا غالبا توسط افرادی تولید شده، کتاب هایی که نوشته شده توسط افرادی تولید شده که پولشون رو از ارتش آمریکا گرفتن، پولشون رو از نهادهای اطلاعاتی آمریکا گرفتن، ارتباط نزدیک داشتن با نهادهای اطلاعاتی آمریکا. اساتیدی هم که الان دستگیر میشه اینا اقلیت هستن، واقعیت ها رو باید گفت. این ها یک اقلیتی هستن در بین اساتید، اکثریت اساتید آمریکا هنوز همراه اون سیستمی هستن که تأمین مالی میکنه اینها رو. الان وضعیت دانشگاه آمریکا خوب نیست، ولی این قشر دانشجو اینها در نهایت میتونن تاثیرگذار باشن.
خیلی ممنونم. ممنونم آقای دکتر، انشاءالله به زودی در استدیوی جریان در خدمت شما خواهیم بود. یکی از نکاتی که من رصد میکردم اخبار رو، که چرا در این چند روز شدت پیدا کرد تحصن و اعتصابات دانشجویی، 4 یا 5 روز پیش در کنگره امریکا قانونی تصویب شد، کمک به رژیم صهیونیستی. 26 میلیارد دلار دولت امریکا تکلیف داره که به اسرائیل کمک بکنه. اگر ببینید مباحث دانشجوهای امریکایی رو، یکی از اعتراضات اینه که چرا باید این کمک انجام بشه از مالیات ما برای کشتار مردم غزه. آقای شهبازی، یه نگاهی به داخل کشور داشته باشیم و جنبش دانشجوی خودمون. یه پرسش اینه که در حالی که در تمام این 7 ماه گذشته دانشجویان امریکایی و اروپایی در اعتراض بودن علیه رژیم، جنبش دانشجوی ما چه کرده؟ انگار فضای دانشگاه‌های ما خیلی سردتره.
حالا قبلش اینو در تکمیل نکات آقای دکتر ایزدی بگم، اصلا صفحه غیررسمی موساد علنا گذاشته ما این کسایی که شرکت میکنند از طریق تعیین تشخیص چهره اینها رو معرفی میکنیم و نمیگذاریم بعدن شغل بگیرید و فضاهای از این دست. قبلا هم حالا اگر کسی اون مستند اسرائیل رابی رو توی آمریکا و انگلیس، حالا اون دو تا سلسله مستند که الجزیره انگلیسی ساخت، ببینه، مثلا اونجا کاملا تارگت کردند همین گروهای معروف دانشجویی که از فلسطین دفاع میکنند، به تدریج مدام اینها رو در هدف قرار میدن، زندگیشون رو میریزن بیرون و مانع ایجاد میکنن. اونجا این همه هزینه داره، اما داخل کشور ما که هزینه ای نداره. ما چند تا مسئله رو داریم. خب یه عده همون کسایی که دارن آمریکا رو بزک میکنن توی دانشگاه های ما، اساتید ما، آدمای از این دست ما، یه عده آدمهایی که اصلا اطلاع ندارن. یکی از بحران های ما توی ماجرای فلسطین داخل کشور این است که خب همه جای دنیا حکومت در مورد فلسطین همراه نیست، گروه های مردمی، دانشجوها، رسانه ها، اینها در صحنن. توی کشور ما چون حکومت هم همراه هست با آرمان فلسطین، خیلی وقتا دیگه فضای عمومی، رسانه، دانشجو،
در واقع امتیاز ماست،
امتیاز ماست. ما یه چیز اضافه‌ای داریم که هیچ کس نداره و اصل کمک رو ما میتونیم بکنیم، چون